أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در این روایت طریق دوم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اسناد جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه است و احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال. دو تا اسنادی که ایشون در تهذیب دارن هر دو مبتلا به اشکال. یک طریق مشتمل است بر ابن زبیر که تنسیس بر وساقت نداره و یک طریق هم مشتمل هست بر علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جید یا علی ابن احمد قمی. ایشون عرض کردیم که توثیق نداره، منتها قد هم نداره، تضعیف هم نداره. ایشون از مشایخ نجاشی هست، بنابر اون مبنایی که مشایخ نجاشی توثیق میشن که آقای خویی هم همین رو ملتزم هستن، به ساقت ایشون تمام میشه. خب اسناد شیخ به احمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن فضاله. مرحوم شیخ ایشون رو توثیق میکنه از بنی فضاله. شیخ طوسی رضوان الله علیه در فهرست توثیق میکنه. نجاشی میفرماید ثقتون فی الحدیث. علامه هم ایشون رو توثیق میکنه. خب علامه میدونید با اینکه قائل به عدالت دیگه در راوی و اینا ارزم بوزو بنی فضال هم مشکل دارن، اما در این حال علامه ایشون رو توثیق میکنه. پس توثیق این آقای احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال تمامه. در این طریق ایشون روایت رو نقل میکنه از علی ابن یعقوب هاشمی. علی ابن یعقوب هاشمی در کتب رجال ذکرش کردن اما محمله، به اصطلاح تنسیس بر وساقت نداره، البته تضعیف هم نداره. ایشون طبقه ششمیست، جناب احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال طبقه هفتم بود. ایشون روایت رو نقل میکنه از مروان ابن مسلم. مراد مروان ابن مسلم کوفیست. نجاشی توثیق میکنه ایشون رو، ابن داوود توثیق میکنه، مرحوم مجلسی در مجیزه ایشون رو توثیق میکنه. وثاقت ایشون تمامه، ایشون طبقه پنجمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از حریز ان برید. خب حریز ابن عبدالله سجستانی قبلا گفتیم وثاقتش تمامه، برید هم برید اجلی به اصطلاح وثاقتش تمامه. این طریق مرحوم شیخ رضوان الله علیه مبتلا به اشکال هست عمدتاً از ناحیه علی ابن یعقوب هاشمی. علی ابن یعقوب هاشمی توثیق نداره، نه توثیق عام داره نه توثیق خاص. اسناد شیخ هم به ابن فضال همون جور که گفتیم اون مشکل رو داره، منتها اون مشکل رو بر بعضی از مبانی میشه تصدیق کرد. پس طریق اول شیخ صحیح بود اما طریق دوم شیخ مبتلا به اشکال و اتصاف به صحت پیدا نمی کنه. این نسبت به طریق شیخ. اینجا توجه داشته باشیم که در اینجا این ان ایوب ان برید که در به اصطلاح طریق مرحوم کلینی بود، ایوب ان حریز ان برید در طریق شیخ. مرحوم شیخ این حریز اضافه شده. طریقی هم که صدوق داره رضوان الله علیه، چون طریق صدوق اینه، صدوق به اسنادهی ان سوید القلا. سوید قلا هم از ایوب نقل میکرد، ان برید دیگه در طریق کلینی بود. طریق جناب صدوق به سوید قلا صحیحه در مشیخه فقیه، بنابراین این طریق هم صحیح میشه. صدوق در طریقش حریز رو نداره مثل کلینی، حریز رو فقط شیخ داره، ان ایوب ان حریز ان برید. مشکل نداره که ایوب ابن نوح بود چه بود. این آقای ایوب روایت رو یک بار از برید مستقیم شنیده باشه، یک بار عرضم به حضورتون که با واسطه حریز شنیده باشه، این ممکنه تصویرش، اما با توجه به اینکه هم جناب کلینی ادق از شیخ است در نقل روایت و سند و هم جناب صدوق ادق از شیخه، ولذا ترجیح بر این است که حریز در وسط واسطه نباشه، ولو بودنش اشکال نداره، چون حریز ابن عبدالله سجستانی از اجلاء از مشایخ، بودنش مشکل نداره. اما رو حساب تحقیقی چون مرحوم کلینی ادق و صدوق هم ادق از شیخه، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، حالا اینجور مواقع مرحوم آقای بروجردی که میخواستن اشغال بکنن، اول مقداری از مقامات و کمالات شیخ طوسی نقل میکردن، بعد میفرمودن این آدم مدت عمرش اینقدر بوده، کتابایی هم که نوشته اینقدر، یه آدمی که روزی 70 صفحه کتاب نوشته این نباید انتظار خیلی دقت زیاد ازش داشت، بالاخره این چیزام پیش میاد. این ممکنه در مورد شیخ، ولذا این که ما جزمن بگیم که روایت اینا دو تا طریقه، یک طریق طریق شیخ جداست که این سند حریز داره، از حریز نقل شده، ولو اصلا مشکلی ایجاد نمی کنه اضافه کردن حریز، اما در مقام تحقیق نقل جناب کلینی اصحه و در اینجا حریز رو در واسطه ما قرار نمیدیم، اعتمادا علی نقل کلینی و جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه. طریق جناب صدوق هم طریق صحیحه. پس این روایت روایتیست که عرضم بزرگتون که با سه تا طریق صحیح، طریق اول شیخ صحیحه، طریق کلینی صحیحه و اضافه شدن این عرضم بزرگتون که حریز به صحت طریق شیخ لطمه نمیزنه به هیچ صورتی. طریق کلینی صحیح و طریق صدوق هم صحیحه، بنابراین این روایت میشه صحیحه. این مجموع روایاتیست که اعلام در اینجا ذکر کردن. نکته ای که داریم این است که در مجموع این روایات، در همه این روایات، اونی که دلالت می کند بر مدعای مرحوم صاحب عروه و بر فتوای صاحب عروه فقط موثقه سماعه است، که در موثقه سماعه تصریح داره که معونه قضا از اصل مال هست اذا لم یوسبها، مقیده. و این تقیید هم بعضی از آقایون عزیزان فرمودن در کلام راوی در کلام امام نیست، عرض کردیم که همیشه اصل مطابقت جواب هست با سؤال، مگر اینکه تعمیمی از سؤال به لحاظ ذکر تعلیل و امثال اینها استفاده بشه، قرینه میخواد و الا اصل مطابقته. خب در اینجا اونی که دلالت بر مضمون فتوای جناب صاحب عروه میکنه فقط موثقه سماعه است، اما روایات دیگر ولو اعلام در مقام استدلال ذکر کردن، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهما، اما اینها هر کدام به تنهایی دلیل بر مدعای صاحب عروه نمیشه. اینا رو باید رو هم بریزیم، محاسبه کنیم، نسبت سنجی بکنیم. منتها حالا ما یه وجهی ذکر میکنیم، وجهی داریم که این نسبت سنجی رو واضح میکنه. در اینجا خب بله، ما روایات دیگری که داشتیم که در مقام استدلال ذکر کردن که مثلا اخراج معونه قضا از اصل مال، مثل صحیح اجلی، صحیح زراره که داشتیم، یا عرضم به حضورتون که دلالت می کند علا اخراجها من اصل المال اگر وصیت کرده باشه، مثل صحیح معاویه ابن عمار که میگه، سوال میکنه شخص مرده حجت الاسلام هم به جا نیاورده و وصیت هم کرده که حج براش به جا بیارن، امام میفرماین این کان سرورتن فمن اصل المال و این کان غیر سروره به اصطلاح من السلس، این رو امام در جواب می فرماید. خب این روایات در ظاهر نه تنها استدلال و دلیل بر مدعای صاحب عروه نیست، بلکه دلیل عکسه، یعنی در اینها مطلق گرفته شده اخراج از اصل مال، نه در صورت عدم وسیگر، بلکه در بعضیش مثل صحیح معاویه ابن عمار اخراج از اصل مال در صورت وسیگته، در صورت وسیگته. خب اینا رو ما چیکار بکنیم؟ اعلام هم عنایت نفرمودن به این تفاوت لسانی که این روایات با هم دیگه دارن در مقام استدلال در اینجا. مرحوم آقای حکیم بعد از این یک اشاراتی حالا میفرمایند، البته از نظر ما اشارات هم کافی نیست، یه حلقه مفقوده اینجا داره که این حلقه مفقوده رو باید بررسی بکنیم. ولذا این معنا از نظر فتوای صاحب عربه که ما بخوایم بررسی بکنیم، این معنا که اذا لم یوسفها، وقتی وصیت نداره، اینجا معونه قضاء حج از اصل مال خارج میشه. در صحیحه معاویه ابن عمار یه قیدی داشتیم که این قید مهمه، این به کار ما میاد حالا، و این که امام میفرماید ان کان ضرورتا فمن اصل المال لانه به منزلت دین. حج واجب، حجۃ الاسلام رو در ضروره به منزله دین گرفته. مرحوم آقای حکیمم باز در گذشته از ایشون داشتیم که استظهار ایشان از آیه حج، آیه شریفه لله علی الناس حج البیت، این لله علی الناس استظهار دین میکنه، یعنی دین نیست، از خدا بر عهده مردم. خب این معنا معنایی است که ما باید مورد توجه قرار بدیم. این اقتضا میکنه که اگر حج واجب به مقتضای آیه شریفه و به مقتضای صحیحه معاویه ابن عمار لانه به منزلت دین تنزیل شده است، حج به منزله دین، حقیقتا که دین نیست، تنزیل شده، دین تنزیلی است. تنزیل همیشه گفتیم وقتی تنزیل میکنن جهت تنزیل میخواد، تر چه جهتی به منزله دین هست که امام در صحیحه معاویه ابن عمار ازش این معنا رو در میارن، لانه به منزلت دین یخرج به اصل المال، این حیثیتی که اونجا گذاشته شده. خصوصیت عبارت از این است که دین یعنی مال مردم، دین یعنی مال مردم، اون چیزی که ما میخوایم عرض بکنیم اینو بهش عنایت بفرمایید. این که دین مال مردم یعنی اصلا مال من نیست، مال من نیست، مال مردمه. من مردم، ماترکی دارم، خب قرضم دارم، این مقدار قرض از ماترک من نیست، مال مردمه، مال مردمه. امام در اینجا میخوان بفرماین اون مقداری که باید صرف بشه برای قضاء حج، اون مقدار پول اصلا داخل در ملک این نیست، مال این نیست، نه داخل در ملک نیست، مثل این است که داخل در ملک نیست، باید خارج بشه. ولذا این که میمیره ما ترک اطلاق میشه بر مبلغ غیر از اینها، اموال غیر از اینها، یعنی مال مردم، دین مردم بیرون، هزینه قضاء حج هم بیرون، ماترک محاسبه میشه بعد از اینها، بعد اینها هست. ولذا این آقا که میاد وصیت میکنه، خب ما در بحث وصیت این رو داریم بارها، اینجا هم این تذکر رو دادم که وصیت به این معناست که شخص اگر وصیت نکرده که هیچ اختیاری از مالش بعد مرگش نداره، مالک بلا فاصله ورثه میشه، مال انتقال به ورثه پیدا میکنه، کفنی هم که میخوان بهش بپوشانن باید اجازه بدن ورثه، اجازه ندن اونم مالک نیست به مجرد مرگش. در اینجا البته مسلمان ها وظیفه دارن کفنش بکنن، بچه هاشم ندن، عرضم به حضورتون که وجوب کفایی بر بقیه هست که کفنشو بدن، اما آمدیم ندادن این بچه ها، یا کسی گفت راضی نیستم، یکیشون گفت راضی نیستم، این کفن رو نمیتونن از اموالش بردارن. اما اگر وصیت کرد، وصیت یک حکمیست که به مجرد وصیت اختیار نسبت به ثلث مال پیدا میکنه. درست رو؟ یعنی میتواند ثلث یک سوم مال خودش رو بعد از مرگش در اختیار داشته باشه. در اختیار داشتن خودش که نیست مرده، در اختیار داشتن به این معنا که بگه اینجا صرف کنید، به زید بدید، به عمر بدید، اونجور که دلش میخواد و وصی که در وصیت تعیین میشه ملزم این رو اجرا بکنه، ملزم شرعی است که این رو باید اجرا بکنه. حالا مسئله که در اینجا داریم باید بهش توجه کرد، انهو به منزلت دین رو با مسئله وصیت، با اون معنایی که ما در تنزیل کردیم، انهو به منزلت دین یعنی کما این که دین خارج است از مال این شخص، معونه حجم خارج از مال اینه. درست شد؟ وقتی که اینجور شد، حالا این آقا مرده، حجم به جا نیاورده، وصیت کرده. وصیت که کرده، این وصیت نسبت به مال خودش میتونه بکنه یا نسبت به مال دیگران؟ نسبت به مال خودش میتونه وصیت بکنه. اگر این دین داره، خب شما در احکام وصیت میدونید وقتی دین داره، وقتی ورثه میان ببینن ثلث چقدره، بعد چقدر رو با هم تقسیم بکنن، بدهی رو اول برمیدارن، مال مردم دین رو برمیدارن، از مال خارج میکنن هرچی که باقی مون، بعد ثلث رو از بقیه حساب میکنن، ثلث رو از اول نمیان حساب بکنن که مال مردم هم داخل باشه، ثلث از بقیه حساب میشه. اینجا یک نظری که از این روایات استظهار میشه، که حالا این رو من بعد بخواستم بگم بعد از کلمات اعلام که اینجا ذکر میکنیم، چیزی که اینجا ما در میاریم از کلمات، از بیان روایات، عبارت از این است که حج به منزله دینه، این درش حرفی نیست، این مال خودش نیست دیگه. اینجا دینی بوده است از خدا به گردن شخص، این شخص خودش رفت حج به جا آورد، این دین ادا شده، نرفت به جا بیاره، معونه این در مالش میشه به منزله دین، طبق صحیحه معاویه ابن عمار به منزله دینه. به منزله دین که شد، امام تنزیل فرمونده. در چه جهتی تنزیل فرموده؟ در این جهت که از ملکش خارجه. ولذا در اینجا اینکه امام بیاد بفرماید یخرج معونت الحج من اصل المال، هیچ تنافی با ادله وصیت پیدا نمیکنه، هیچ تنافی پیدا نمیکنه. ولذا مسئله بعدی که الان میخوایم مطرح بکنیم، مرحوم صاحب عروه میفرماید و این اوصا بها بالحج، به حجت الاسلام، اگر وصیت کرد اما من غیر تعیین کونها من الاصل اب سلس و کذالک ایزن. کذالک ایزن یعنی چی؟ یعنی یخرج من اصل المال. وصیت کرده اما تعیین نکرده معونه حج از اصل مال باشه یا از سلس باشه، باز از اصل مال با بر میداریم. از این تکیه روی همین جهته. بله، فقط یک صورت هست، حالا میگیم حتی مجمل باشه وصیت، که بعد با آقای حکیمم اختلاف پیدا میکنیم، اگر مجمل باشه وصیت، یعنی وصیت جوری نوشته ما نفهمیدیم معونه حجش رو از ثلثش باید برداریم یا از اصل مال باید برداریم، اینجا باز مرحوم صاحب عروه میفرماید من اصل المال. فقط یک صورت معونه حج از ثلث برداشته میشه، فقط در یک صورت. اون صورت کجاست؟ که این بیاد وصیت بکنه تصریحا بگه معونه حج نرفته من رو از ثلث اخراج کنید. این که از ثلث اخراج کنید معناه چیه؟ اینجا همه فتوا میدن، هیچ کسی که فتوا نده، همه فتوا میدن که این معونه باید از ثلث برداشته بشه. منتها در همون جا باز این فتوا هست که میایم میگیم اگر این وصیت کرده معونه حج رو از ثلث من بردارید خرج کنید، اما ثلثش نمیرسه، بقیه چی؟ بقیهش از اصل مال، دوباره از اصل مال، هرچی کسری داره از اصل مال، در حالی که در سایر موارد اینجور نیست. این مثلا وصیت کرده بعد از مرگ من عرضم به حضورتون که ثلث اموال من رو مدرسه بسازید، خب این ثلث اموالش برای ساختن مدرسه کافی نیست، اینجا حکم چیه؟ تکلیف چیه؟ ساقط میشه دیگه، اون مقصود وقتی حاصل نمیشه. ولی اینجا فتوا هست، ببینیم حتی المقدور یه مدرسه‌ای که کسی ساخته نمیشه تکمیلش کرد، اونجا به کار ببریم، امثال اینا میشه دیگه، او نظر فقیه هست، این ساقط میشه. اما در حج اگر ثلثش نرسید ساقط نمیشه، از اصل مال بقیهش رو برمیدارن. علت همینه که در اینجا در حقیقت کسی که وصیت میکنه که معونه حج رو از ثلث من بردارید، معناش اینه که این از اختیار خودش بعد از مرگ در مورد مالش در ثلث اموال یه مقدار رو صرف نظر کرده، صرف نظر کرده، دست برداشته ازش. چرا دست برداشته؟ به حساب این که معونه حد چون دینه باید از اصل مال برداشته بشه، طبق این روایات از اصل مال میتونست برداره، این میتوانست بگه دیون من رو بدید بعدن وصیت کنه نسبت بقیه. حالا که میاد وصیت میکنه که نه، معونه حجم از دین از ثلث من بدید، معناش چیه؟ معناش این است که من از اختیار خودم در ثلث مال به اندازه معونه حج دست برداشتم، دست برداشتم، مصرف دیگه براش تعیین نکردم. دقیقا مثل کسی که میاد وصیت میکنه میگه از ثلث من دیون من رو بدید، دیون از اصل مال کم میشه، اما آمد وصیت کرد که در اینجا دیون من رو از ثلثم بدید، ثلثش هم میرسه. خب این در واقع خاصه خرجی خودش خاصه بکنه، خاصه سهم ورثش کفه ورثه سنگین تر بشه، ولذا میگه دینم رو بیاید از ثلثم بردارید. این میتوانست این وصیت رو نکنه، دین از اصل مال برداشته بشه، ثلث در اون مصارف خاص غیر دینی صرف بشه، میگه در اونجا مدرسه بسازید، روزخانی بکنید، چه بکنید و امثال اینها. اما اگر آمد وصیت کرد بالحج، وصیت کرد به دین، دین مردم، این معناش این است که این حق خودش رو حالا به حساب اطمینان که داده بشه یا هرچه بوده، این میاد اون حقی که در مورد وصیت و تملک و اختیار اموال بعد از مرگ خودش داره، این رو ازش دست بر می‌داره برای اینکه اون مقصود اداء دین انجام بشه. ولذا در دین مردم هم اگر وصیت کرده بود که دیون من رو از ثلثم بدید، قرض داره از ثلثم بدید، ثلثش کفایت نکرد به دیونش، بقیهش رو از اصل باید بدید. اما در سایر وصایا اینجور نیست. نه خیر، نه راضی، رضایت نمیخواد، حالا بد میگم، نه خیر رضایت نمیخواد. چرا؟ چون دینه، دینه. اینا بفرمایید ورثه، این آقا مرده دین داره، ورثه راضی نیستن دینشو بدن، حق ندارن ورثه، چون ورثه، اینو عنایت بفرمایید، ورثه بعد از مرگ میت اموال او رو مالک میشن، اونی که دینه که مال اونیست، اونی که مال مردمه که مال اونیست، مالک نمیشن نسبت او، اجازه نمیخواد. ولذا در حجم، حالا اینا مسائل متفرقیست که بعد بگیم، در حجم اگر ثلث کفایت نکرد اضافه میخواد از اصل بردارن، اذن ورثه اونجا لازم نیست. و این اختصاص، حالا باز بیان میگیم بلافاصله بعد از این، اختصاص به حج واجب هم نداره، ولذا دلیل وارد شده، خیلی از اونم فتوا هم میدن در مورد حج نظری، من نظر کردم حج به جا بیارم، اونجا هم فرمودن به منزلت دین. حالا دین، یک دین وجدانی داریم، یک دین تعبدی تنزیلی. دین وجدانی واضحه، مال مردم، قرض مردم. دین تعبدی مثل هزینه قضاء حج. و از جمله هزینه قضاء حج نظری روایت داریم. اگر روایت نبود در اونجا نمی گفتیم، ولذا در باب قضاء نماز این حرف رو نداریم ما که اینجا نمازهایی که ترک کرده از اصل مال حساب بشه، اینو نداریم ما. توجه فرمودید؟ باید میخون. البته بعد از مرگم بر عهده پسر بزرگتر گذاشتن، پسر بزرگتر وظیفه‌شو بخونه، نخوند که هیچی دیگه، نخوند چیزی نیست. این که بیایم بگیم پول این استیجار رو از اصل مال برداریم، اونجا مشکل داره، مشکل داره. این نکته ای که من میخواستم بگم بهش توجه بفرمایید که اینجا عرض کردم که بعد وارد بحث کلمات آقایون بشیم برای توجیه اختلاف این روایاته، که این اختلاف در این روایات که اینجور با هم تباعد داره و اعلام و بزرگان هم هیچ به این تباعد و این تباین عنایت و توجهی نفرمودن که بابا در اینجا در صحیح معاویه ابن عمار میگه ان اوسا یخرج بن اصل المال، اونجا میگه ان لم یوسه یخرج بن اصل المال. اینو چجور با هم دیگه جمعش بکنیم؟ جمعش با این بیانیست که عرض کردیم که روایاتی که ما در اینجا داریم در مقام بیان تعیین به این صورت نبودند، یعنی اصلا مورد سوال در این روایت این نیست که الان در اینجا شخص وصیت کرده و تعیین کرده که معونه قضاء حج من از ثلث باشه، در این مقام نبوده. درست شد؟ وقتی در مقام سوال در این مقام نبوده، امام جواب میدن در جایی که صحیح معاویه ابن عمار ان اوصا بالحج. خب اینجا تعیین چون درش نیست، امام میفرماین ان کان سرورتن فمن اصل المال. همین روایت است، روایت دیگر هم داریم باز از معاویه ابن عمار، هم باز روایت دیگر هست من اصل المال. جایی که مثلا صحیحه محمد ابن مسلم، اونجا فقط امام میفرماین یخرج معونت الحج بن اصل المال. چرا؟ چون نظر به این است که همه نظر که معونه قضاء حج تنزیل شده به منزله دین، پرده برداری رسمی از این تنزیل در صحیحه معاویه ابن عماره در روایات. بنابر نظر مرحوم آقای حکیم استثار از آیه شریفه هم هست و اینم قویه، یعنی در مقام تفسیر آیه این استثار وجود داره، اما در صحیحه معاویه ابن عمار صریحاً انهو به منزلت دین. این تنزیل رو قرینه‌ای در نظر بگیریم در تمام روایات، ولذا در اینجا هیچ کدام از این روایات نیامدن در مقام سوال بکنن که اگر کسی مرد و علی ذمته حجۃ الاسلام و وصیت کرده است که معونه حج من رو از ثلث بدید، امام در جواب فرموده باشن نه یخرج بن اصل المال. اینو نداریم در روایات، اینو نداریم ما هیچ. هر چی داریم در موثقه سماع لم یوسه، خب وصیت نداره، مال مردم، دین از کل مال برداشته میشه، وصیت کرده اوسا تعیین نکرده از ثلث باشه یا از اصل مال باشه، باز همینه. و بعد اصل اولیه عبارت از این است که چون معونه قضاء حج من الدین پس یخرج بن اصل المال. در مثل صحیحه محمد ابن مسلم اینجا که امام فقط همین رو بفرماین یخرج بعونه قضا من اصل المال، هیچ مطلب دیگر اینجا اضافه نمی کنن. اینجا بیان اون کلیته، یعنی بیان دینیته که در اینجا از اصل مال باید برداشته بشه. ولذا ما اینجا همین فرمایش که صاحب عربه دارن وصیت کرده لم یعلم، که آیا وصیتش تصریح نداره از اصل مال برداشته بشه یا از ثلث برداشته بشه، یخرج بن اصل المال. ما در همه این موارد بر اساس انهو به منزلت دین در صحیح معاویه ابن عمار قرینه میشه، در همه موارد هزینه قضاء حج از اصل مال برداشته میشه الا فی صورت واحده، و اون این که تعیینن مشخصاً غیر مجملن وصیت کرده باشه که معونه حج من از ثلث برداشته بشه. و عرض کردیم استظهار ما اینه، معنایی که ما میکنیم اینه، وصیت که میکنه از ثلث یعنی میخواد ارفاق به ورثه بکنه، اینی که از اصل مال باید کم بشه، این به ورثه محبت میکنه، میگه از ثلث من بردارید، من میخواستم خیرات بکنم، چه خیراتی این که مال مردم رو بدین بهتر از این، چه خیراتی که واجب حج رو ادا بکنیم، این معناش این میشه. ولذا به مجرد اینکه از سورس کم بیاد دوباره میره سراغ اصل مال، اونجا دیگه استدلال نیاز نداریم، همین استدلال اینجا کافی است. تا سورس کم آمد یخرج معونت الباقی من اصل المال، باقی المعونه من اصل المال. این اساسی است که ما اگر بهش توجه کنیم در این مجموعه روایات با لسانهای مختلفی که در اینجا وارد شده، اینجا ما میتوانیم تنافی رو از این روایات رفع بکنیم. تنافی بینشون وجود نداره. چرا؟ برای اینکه در هیچ کدام از اینها این مسئله که عین شخص وصیت کرده، معین کرده اخراج معونه حجۃ الاسلام رو من الثلث، ما نداریم در اینجا تصریح. همش اینه وصیت کرده، معلوم نیست که از این برداره یا از اون برداره، لم یوسه یا اصلا بحث وصیت نیست. امام هم در اینجا در همه موارد میفرمایند من اصل المال، فقط در همون صحیحه معاویه ابن عمار، البته و در سروره اونجا میفرمایند، غیر سروره میفرمایند یخرج من الثلث. روایت دیگری معاویه ابن عمار داره که حالا بعد میام ذکر میکنیم که اونجا میفرمایند اما نافله و یخرج من الثلث، حج نافله، حج حجت الاسلام یخرج من اصل المال، نافله یخرج من الثلث. این رو خود معاویه ابن عمار روایت دیگر داره تصریح میکنه در اونجا. این از این مطلب. ولذا در این سیری که مرحوم صاحب عروه وارد شده، اصل معونه حج، قضاء حج، اساسش این از بیت المال برداشته بشه. منافات هم با ادله وصیت نداره که کسی که وصیت میکنه مالک ثلث اموال خودش بعد از خودش هست، با اونم منافات پیدا نمیکنه. ولذا در اینجا فقط در صورت تعیین کون المعونه من ثلث ماله در وصیت، اینجا از این اساس دست بر می‌داریم. در بقیه موارد این رو میگیم. ولذا نه به این فتوای صاحب عروه قبل که ایشون فرمودن اذا لم یوسه یخرج من اصل المال، نه فتوای صاحب عروه اینجا که فرمودن ان اوصا بها من غیر تعیین فکذلک، یعنی یخرج بن اصل المال، هیچ یک از اعلام محشی از اول تا حالا هیچ کس حاشیه‌ای نداره و همه قبول کردن فرمایش صاحب عروه رو. و فرمایش صاحب عروه رو این اساسی است که ما عرض می‌کنیم، یعنی این بیان ما رو شما باید قرینه اینجا قرار بدید برای رفع مشکل تنافی و اختلاف لسان در روایات. بله
در
که چی؟
دین است. خب اگر دین شد حالا
دین به منزلت دین
در خب این لامه
ها در آیه شما میتونم در آیه خیلی خوب. نه حالا آیه ببینید استثاره ببینید صحیح نه صحیح معاویه ابن عمار صریح دیگه. اینجا هم ما نمیگیم دینه، ببینید ما تعبد داریم، حالا استثاره آیه یه داستانه ها.